هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در هفته شب پنجم شهریور 1399 خورشیدی یک بار دیگه این بخت رو داریم که از صمیمی‌ترین رسانه جهان یعنی رادیو که همدم همیشگی شماست پنجره‌ای به سوی شما باز کنیم و از سمت شما پنجره‌ای به سوی خبرها. همونطور که میدونید امروز خبرهای بسیاری رخ داده، از جمله این که امروز شهرآورد تهران هم برگزار میشه و از این ساعت با شاهد مصاف دو تیم پرسپولیس و استقلال باشیم. کرونا همچنان در صدر اخبار قرار داره و از طرف دیگه سفرهایی که در این ایام تعطیل داره اتفاق میفته و بسیاری درباره اون هم هشدار میدن. اما پیش از این که همه گفتنی ها و شنیدنی ها رو با شما در میون بگذارم، شنیدنی های دیگری داریم که بریم بشنویم و چه چیزی بهتر از خبرها، اون هم با الهیه روان شد.
از بخیر شنونده گرامی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند که تهران با درخواست آژانس برای بازرسی از دو سایت مورد مناقشه موافقت کرده است. در این بیانیه همچنین بر توافق طرفین در ادامه همکاری‌ها برای اجرای کامل پروتکل الحاقی و توافقنامه جامعه ایمنی تاکید شده است. طرفین موافقت کردند که آژانس بجز دو سایت مورد مناقشه پرسش دیگری درباره برنامه اتمی ایران ندارد و خواستار بازرسی از سایت‌های دیگر نیست. در این بیانیه تاکید شده که آژانس با درک نگرانی‌های ایران از محرمانه نگاه داشتن اطلاعات و داده‌های خود به طور جدی و در چارچوب پروتکل‌ها و استانداردهای آژانس عمل خواهد کرد. قرار است مدیر کل آژانس پس از بازگشت به وین، مقر این سازمان، گزارش کامل سفرش به ایران و نتایج آن را به شورای حکام آژانس بدهد. این شورا در نشست پیشین خود از عدم همکاری ایران در زمینه پرسش‌های آژانس با صدور یک قطعنامه توبیخی انتقاد خود را ابراز کرده بود. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، با جان باختن 119 نفر از بیماران، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از 21,000 نفر عبور کرد. تا کنون 365,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران شناسایی شدند. در چند هفته اخیر آمار قربانیان سه‌رقمی بوده و هر روز بیش از 2,000 نفر از مبتلایان هم شناسایی می شوند. شماری از نهادهای رسمی و کارشناسان مستقل آمار اعلام شده را نادرست می دانند و می گویند شمار واقعی قربانیان و مبتلایان در ایران بیشتر از ارقام رسمی است. در آماری که روزانه از طرف دانشگاه جان هاپکینز آمریکا منتشر می شود، از نظر تعداد قربانیان و مبتلایان ایران در رده 11 در جهان قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت تایید کرد که او نیز با تکنرخی شدن ارز مخالف بود. حسن روحانی روز چهارشنبه گفت پس از جلسات متعدد و اجماع همه اقتصاددانان و مشاوران دولت، او با تکنرخی شدن ارز موافقت کرده است.
گفتم من موافقت میکنم به عنوان اکل میته تو این شرایط برای اینکه آرام بشه، اب ندارم. خب اشکالی که به نظر من ارز 4200 مشکلی ایجاد نمی کرد اگر ما مراقبت کافی می کردیم. اشکال سر مراقبت بود.
به گفته حسن روحانی، مشکلات موجود ناشی از عدم کنترل عرضه ارز تکنرخی و سوء استفاده دریافت کنندگان ارز است. بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش بزرگی از ارز دولتی که با نرخ 4200 تومان به وارد کنندگان داده شده، هنوز به کشور باز نگشته. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، چند روز پیش گفت او نیز با تکنرخی شدن ارز مخالف بود. به گفته عبدالناصر همتی، تا کنون حدود 27 میلیارد دلار ارز دولتی که به وارد کنندگان داده شده به کشور باز نگشته. تا کنون 10 پرونده برای محاکمه افرادی که به سوء استفاده از ارز دولتی متهم شدند تشکیل شده و برخی از آنها هم محاکمه و محکوم شدند. اما منتقدان میگویند این پرونده ها شامل افرادی که در رده های بالای حکومتی هستند نمی شود. و نهایتاً این که فدراسیون کوهنوردی ایران صعود به قله های دماوند، علمکوه و سبلان را به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. در اطلاعیه این نهاد دولتی تاکید شده که قرارگاه ها و پناهگاه های کوهستانی تعطیل هستند و ورودی این قله ها توسط نیروهای انتظامی کنترل خواهد شد.
سپاس از شما خانم روانشاد که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندین. میزبان شما در این شامگاه پنجم شهریور ماه محمد زرقامی هستم و بدون فوت وقت بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی. در صدر اخبار نگاهی خواهیم داشت به توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دسترسی به دو سایت مشکوک به فعالیت هسته‌ای که همزمان با سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و در آخرین روز حضور او در تهران اتفاق افتاد. همچنین برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت، آن هم در شرایطی که پاییزی سرد در راه است. شیوع کرونا رشد سعودی گرفته و سفرهای در راه زیر سایه کرونا در حال رخ دادن هستند. همچنین نگاهی خواهیم کرد به جنبش مجازی زنان ایرانی علیه تجاوز در ایران. گفتگوی اختصاصی داریم با همسر خلبان پرواز سرنگون شده اوکراین در تهران. همه اینها رو با هم خواهیم شنید در تقریبا 30 دقیقه‌ای که با هم خواهیم بود. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی و اینکه رادیو فردا رو در این لحظه و این ساعت انتخاب کردید. همونطوری که در خبرها هم شنیدید و متوجه شدید، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از سفری که رافائل گروسی مدیر کل این نهاد بین المللی به ایران داشت، در آخرین روز سفر او و دیداری که با مقامهای جمهوری اسلامی ایران داشت به توافق رسیدند و حاصل این توافق این بود که دو سایت مشکوکی که بارها دربارش صحبت شده بود قراره که مورد بازرسی قرار بگیرند یا دسترسی آژانس به این دو سایت فراهم بشه. هانا کاویانی همکارم با ماست در استودیو تا نگاهی کنیم به ماحصل آنچه که اتفاق افتاد. هانا، به هر حال بیانیه‌ای منتشر شد که بیانیه مشترک دو طرف بود. اول به نکات مهم این بیانیه بپردازیم که چه مسائلی درش بیشتر بهش پرداخته شده.
درسته محمد، فکر میکنم اینطور بگیم که پیش بینی میشد در خصوصا 48 ساعت گذشته که این بیانیه مشترک چنین محتوایی داشته باشه، محتوایی که از یک طرف ایران قبول بکنه که این دسترسی که ماها بود مناقشه برانگیز شده بود به صدور یک قطعنامه توبیخی علیه ایران منجر شده بود رو ایران حالا دسترسی بده، بگه که من بر مبنای تعهداتی که در توافقاتم با آژانس دارم، توافقاتی که شامل پادمانها و پروتکل الحاقی میشه، من بر مبنای این توافقات اجازه خواهم داد که آژانس در زمانی که حال زمانش رو اعلام نکردن اما توافق بر سر زمانش هم شده، آژانس بیاد دسترسی داشته باشه. اما بخش دیگری از این بیانیه که اون هم جالب توجه هست و اون چیزی بود که رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیار روش در این یکی دو روز گذشته مانور میدادن، بخشی بود که آژانس بیاد بگه که من بر مبنای اطلاعاتی که در اختیارم هست که بر مبنای همون اطلاعات اومدم دو سال تحقیق کردم، حالا هم سوال دارم، بر مبنای اون اطلاعات من دیگه سوال دیگری نخواهم داشت. آژانس گفته که در این چارچوب حاضر بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات در اختیار آژانس، آژانس هیچ سوال دیگری از ایران و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکانهای فراتر از اونچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامعه پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده نداره. اشاره مستقیم نشده به اون آرشیو هسته‌ای و مدارکی که هزاران صفحه‌ای که اسرائیل در اختیار آژانس گذاشته بود، اشاره به این هم نشده که اگر که مدارک دیگری حالا در اختیار آژانس قرار بگیره چگونه خواهد بود، به خاطر اینکه اگر مدارک دیگری در اختیار آژانس قرار بگیره مطمئناً بر مبنای تعهدات پادمانی و پروتکل الحاقی ایران باز هم مورد سوال قرار خواهد گرفت. اما بر مبنای به نظر میاد اشاره‌ای که به اطلاعات در اختیار آژانس شده همون آرشیو هست و آژانس گفته که این سوال و درخواست بازرسی آخرین سوال بر مبنای اون اطلاعات خواهد بود.
با توجه به صحبت‌هایی که این روزها بوده و پیش از این هم گفته شده بود که این سفر در ارتباط با اون مکانیسم ماشه که ازش صحبت میشد صورت نگرفته، مقام های ایرانی میگفتن، ولی به هر حال این مسئله سایه انداخته بود روی این تصمیم گیری. تا چه اندازه الان محافل سیاسی به این قضیه به شکل دیگه نگاه میکنن که جمهوری اسلامی به هر حال راضی شده که این اتفاق بیفته و دسترسی رو اجازه بده؟
ببین، من توی مثلا تحلیلا و اظهار نظرهای اولیه‌ای که از ناظرای این حوزه داشتم نگاه میکردم، این بخشی که آژانس حاضر شده یک همچین مسئله وارد بیانیه بشه که بگه من دیگه سوال دیگه ای بر مبنای اون مدارک نداشتم، خیلی جالب توجه بوده. دارم بهش نگاه میکنم به عنوان حتی یک نوع امتیازی که آژانس داده. اما به هر حال به نظر میاد که خب در یک مذاکره بدبستانی صورت گرفته. از طرف دیگه وقتی به ماشه اشاره میکنی، ما سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه رو داریم که با ایران در برجام هستند، مخالف فعال شدن ماشه هستند و در صحبت‌هاشون در جلسات شورای امنیت خیلی تند و تیز ظاهر شدن در مخالفت با فعال شدن اون مکانیزم. اما همون سه کشوری که مخالف یا نگران منقضی شدن تحریم تسلیحاتی علیه ایران هستن، همون سه کشوری هستن که پیشنهاد قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس رو دادن و اون قطعنامه رو پیش بردن و علیه ایران تصویب شد. اگر ایران همکاری نمی کرد در مقطع کنونی، در نشست ماه آینده شورای حکام پروندهش میتونست خیلی پیچیده تر بشه. شورای حکام میتونست پرونده ایران رو حتی ارجاع بده به شورای امنیت و اون وقت در شورای امنیتی این پرونده باز میشد که آمریکا ایران رو متهم به تخطی از برجام کرده، ایران رو متهم به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه میکنه و آمریکایی که میگه که کمتر از 30 روز دیگه تحریم‌های سازمان ملل بر ایران باز خواهد گشت. از اینجا به بعد شاید ایران بتونه از این همکاریش به عنوان یک امتیاز به نفع خودش بخواد استفاده کنه.
سپاس از تو هانا کاویانی که با ما همراه بودین. نگاهی داشتیم همراه با هانا کاویانی همکارم به این توافق آژانس و ایران که اجازه داده شده که دسترسی به دو سایت مشکوک به فعالیت هسته‌ای صورت بگیره. و البته این رو هم بگم که قطعا در بخش‌های بعدی هم بیشتر درباره این قضیه صحبت خواهیم کرد و نظر تحلیلگران رو جویا خواهیم شد. برای ورزش دوستان هم بگم که نتیجه بازی پرسپولیس و استقلال تا این لحظه با گل استقلال در دقیقه 4 1 بر هیچ به نفع استقلال هست. ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو با یک توقف کوتاه، برمیگردیم با داستان کرونا با شما خواهیم بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بله، کرونا همچنان با ماست و این روزها دربارش بسیار صحبت میشه. الان هم جلسه ای بوده که در ستاد مقابله با کرونا تهران برگزار شده. در اون جلسه هم گفته شده که مهار کرونا در تهران به نگاه متفاوتی نیاز داره. میدونیم که تهران همچنان وضعیت ناپایداری رو در این باره داره. از طرفی هم خب سفرها در راه، بسیاری همچنان بدون فکر کردن به کرونا اعتقاد دارن که باید در این روزهای پایانی تابستان به سفر برن و دل به دریا بزنن. سمیرا قرایی با ماست تا بیشتر برای ما از آخرین ها و حواشی کرونا در ایران بگه. سمیرا.
محمد، سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. با نگاهی به آمار شروع کنیم. امروز خانم سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، آمار 24 ساعته گذشته رو اعلام کرد که از این قراره تعداد جان باختگان از 4 شهریور تا 5 شهریور 119 تن هست. به این ترتیب مجموع جان باختگان در پی ابتلا به کرونا در ایران به بیش از 21,000 نفر میرسه و به همین ترتیب در 24 ساعت گذشته 2243 ابتلای جدید هم شناسایی شده. یعنی این افراد تست کرونا دادن و تست کروناشون مثبت بوده و به اطلاع وزارت بهداشت رسیده. با لحاظ کردن این عدد هم مجموع مبتلایان از ابتدای شیوع ویروس در اسفند ماه تا کنون ما به عدد نزدیک به 400,000 تن میرسیم. گذشته از آمار رسمی وزارت بهداشت که محل تردید بسیاری هست، ما صحبت‌های امروز ایرج حریرچی رو داریم، معاون وزیر بهداشت، که در رابطه با آماری صحبت کرده. به عنوان مثال اینکه گفته اگر یک فردی به کرونا مبتلا باشه و هیچ نکته‌ای رو رعایت نکنه، یعنی فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نکنه، ماسک نزنه و هیچ کدوم از موارد رو رعایت نکنه، در یک ماه میتونه 430 نفر رو آلوده بکنه. به همین ترتیب آقای حریرچی در بخش دیگری از صحبتاش ازش پرسیده تهیه شده که آیا سیاست دولت همگانی شدن کرونا است، یعنی جامعه رو آزاد بگذارن که همه مبتلا بشن، و او گفته که این کار به گفته او یک کار احمقانه است و چرا که افراد میتونن مجددا به کرونا مبتلا بشن، اینطور نیست که فقط یک بار این ابتلا رو پیدا کنن، و از این جهت سیاست دولت این نیست. محمد، نکته بسیار مهمی که ما در روزهای اخیر باش مواجه هستیم بازگشایی مدارس است. 15 شهریور ماه سال تحصیلی جدید شروع میشه، 10 روز دیگه است، و همچنان صحبت های زد و نقیض بسیار شنیده میشه در رابطه به اینکه آیا مدارس در فلان استان مثلا باز میشه باز نمیشه. مدیر کل آموزش پرورش استان البرز اومده 3 سناریو رو مطرح کرده در رابطه با مناطقی که در وضعیت سفید هستن، گفته که این مناطق خب بدون هیچ مشکل مدارسشون باز میشه، فعالیت میکنن. مناطقی که در حالت زرد هستن به شکل گردشی دانش آموزان در ماه یه تعدادی میرن مدرسه، یه تعدادی در خانه میمونن و بعد عوض میشه، چرخش خواهد بود. در مناطق قرمز هم از راه دور و مجازی خواهد بود. نکته که این میان وجود داره در رابطه با مدارس، نگرانی خانواده ها هست که به هر حال از اینکه اگر مدارس باز بشه و مجبور شن فرزندان خودشون رو بفرستن، خب فرزندان در معرض ابتلا قرار میگیرن دیگه. در همین رابطه ما صحبت های مدیر کل آموزش پرورش استان یزد رو داریم امروز که میگه که هنوز 20% دانش آموزان پایه اول ثبت نام نکردن، یعنی خانواده هایی که فرزند کوچک 6 ساله دارند حتی بچه هاشون رو برای ثبت نام کلاس اول به مدارس نبردن، ثبت نام نکردن. و باز نکته جالبی که جزء حواشی مدارس هست اینه که حالا در میان این همه حرفای زد و نقیض که در رابطه با مدارس زده میشه که آیا اصلا سال تحصیلی حضوری ما داریم یا نه، خبرهایی میرسه از اینکه مدارس دولتی دارن از مردم بابت لباس فرم برای دانش آموزان دختر پول میگیرن، یعنی یک رقمی رو دارن میگیرن مدارس دولتی، نه مدارس غیر انتفاعی یا مثلا نمونه دولتی، مدارس دولتی که باید مجانی باشن از خانواده ها پول میگیرن که دختراشون رو لباس فرم مشخص، حالا یه مانتوی یک رنگ مشخص یا مقنعه یک رنگ مشخص اینا رو به بچه ها بدن، و این در حالیه که اصلا هنوز روشن نیست که این بچه اصلا مدرسه خواهد رفت یا نه. این خبر مربوط به هزینه گرفتن از خانواده بابت فرم رو خبرگزاری فارس مفصل بهش پرداخته.
سپاسگزارم از تو سمیرا که با ما همراه بودی، وقت بیشتری نداریم که بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. سمیرا قرایی همکارم نگاهی داشت به آخرین های کرونا در ایران که خب خبرها بسیار هست در این خصوص، چه در جهان و چه در ایران. همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید که در این مجله شامگاهی بار دیگر یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم به شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تقریبا میشه گفت یک هفته ای داره میگذره از آنچه که یک جنبش مجازی علیه تجاوز در ایران و بسیاری از زنان پا به عرصه گذاشتن، در شبکه‌های اجتماعی به خود افشاگری دست زدند و اسامی افرادی هم در این میون برجسته شده. بعضی از این افراد افرادی بودند که بسیار شناخته شده بودند، یک نفر هم که در موردش افشاگری شده بود بازداشت شد توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و در این شرایط که آمار مشخصی هم وجود نداره ولی برخی از رسانه ها مثل مثلا روزنامه شرق میگه بیش از 80% موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمیشن. همراه میشیم با گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا از جنبه های اجتماعی و به ویژه حقوقی. خانم پورفاضل بهتون سلام میکنم. من فکر میکنم اول باید به این پرداخت که خب یک دو جنبه ایه، یعنی ما هم کسی رو داریم که قربانی شده و کسی که به هر حال گرفتار میشه در آنچه که به هر حال مسائل قانونیه او رو دستگیر میکنند، اما از اون طرف مسئله اینه که قوانین چگونه برخورد میکنند و قوانین تا چه اندازه حمایت میکنند. آیا میشه نتیجه این مسئله رو صرفاً سپرد به دست قوه قضاییه و دادگاه؟
درود شما. اون که من باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که معمولاً در یک جایی که خلوت سربسته است و فقط 2 نفر اونجا، یک زن یا یک مرد، یک زن و یک مرد هستن، این اتفاق میفته. بنابراین هیچ شاهدی وجود نداره در اونجا، و اگر که این شخصی که متجاوز هست کشته بشه به دست اون زن، به هر نحوی، اون زن میتونه بگه من دفاع از خودم و ناموس خودم بوده. ولی این رو باید ثابت بکنه و متاسفانه به هر حال ما دارای یک جامعه مرسالار هستیم، مرسالار خشن. ببینید همه دنیا الان به هر حال چنبره سیستم مرسالاری هستن، ولی در کشورهایی مثل ما، کشور خاورمیانه، وحشتناکه. هم قوانین از زن حمایت نمی کنه و هم اون قاضی که داره پرونده رو بررسی میکنه بلکه خودش هم یه مرده، میدونید، و خیلی کم اتفاق میفته که یک قاضی اونقدر عادل باشه که فکر کنه که وقتی در یک جای سربسته دو نفر، یک مرد و یک زن هستن و زن از نظر جسمی به هر حال ضعیفتر از مرد هست، مگر این که به یک چاقی چیزی دسترسی پیدا بکنه از خودش دفاع بکنه.
خب خانم پروفسور، من میخوام به این نکته هم بپردازید. شما به هر حال یک بخشش همین پیچیدگیه که شما گفتید، یعنی پیچیدگی اثبات تجاوز که به هر حال خودش موضوع پرسشه، و از طرف دیگه سرنوشتیه که درباره افرادی که بهشون اتهام وارد میشه هم وارده. به هر حال ما میدونیم که قوانین در داخل ایران با این موضوع چگونه برخورد میکنن و امکان داره که یک مقداری این هم باعث بشه که افراد نخوان که خطری متوجه دیگران بشه. آیا این مثلا میتونه بازدارنده باشه؟
ببینید اون خانمی که وارد یک محیطی میشه، حالا مثل اون مرد یا هر چی یا هر جای دیگه که اون مرد دست کرده، اونها این رو میگن که خب خودش این چیز رو داشته، رضایت رو داشته باشه به رفته اونجا، و دیگه نمیگن که اگر که این اتفاق داده دلیلش چی بوده. ببینید دلیل خیلی مهمه، چیز خیلی مهمه در مسائل قتل اینها که اتفاق میفته، انگیزه خیلی مهمه. این خانم که رفته انگیزه قتل که نداشته، خب چه اتفاقی اونجا افتاده که منجر به قتل اون مرد شده؟ اینها چیزهاییست که قضات باید روش خیلی دقت بکنم.
ما پرونده های بحث برانگیزی شبیه این رو داشتیم، مثل ماجرای ریحانه مثلا.
بله، من همینه، منظورم همینه. وقتی که قاضی دقت کافی نکنه، خب اون پیامدهای بدی تو جامعه داره. اولا نسبت به قوه قضاییه مردم یک حالت بی‌تفاوتی و منفی پیدا میکنن، فکر میکنن که خب به چه دلیل این باید این مجرم دلیلی که اگر از خودش هم دفاع مشروع کرده چرا باید محکوم به اعدام بشه؟ این مسئله بسیار مهمه که اینها محکوم به اعدام میکنن، در حالی که بیبرو برگرد این اتفاقات که میفته اون مرد مقصره که کشته میشه به دست یه زن.
خانم پورفازه، چون وقتمون زیاد نیست، میخوام این سوال رو ازتون بپرسم، آیا مطرح شدن اسم افراد به نظر شما تا چه اندازه میتونه پیش برنده باشه، تا چه اندازه میتونه بازدارنده باشه، و اصلا در فضای مجازی آیا صحیح هست که اسم افرادی مطرح بشه در صورتی که هنوز پرونده‌ای دربارشون تشکیل نشده؟
ببینید معمولا نباید بشه، معمولا تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده به هیچ عنوان نباید که اسم مجرم برملا بشه که در جامعه یک تشنج ایجاد بکنه یا یک جبی رو علیه اون مجرم ایجاد بکنه. چه بسا اتفاق افتاده که پرونده رو رسیدگی کردن و اون طرف بیگناه بوده، مثلا تبرئه‌شان کردن، ولی جمع‌آوری اون آبرو بسیار مشکل خواهد بود وقتی که به اون صورت از بین رفته. این بسیار امر مهمی که بعد توجه بشه بهش. خب الان اسامی خیلی آمده که این اتفاقا براشون افتاده،
بله.
ولی متاسفانه تو فضای مجازی بعضی هم خیلی سرشناس هستن و این خب براشون خیلی گران تمام میشه این موضوع،
بله.
تا زمانی که ببینیم واقعیت چی بوده،
بله.
البته مثل تعداد خیلی زیاد بوده، تعداد خانم هایی که آمدن و اظهار کردن این مسئله رو یا دختر خانم ها، این تعدادشون خیلی زیاد بود.
بله بله.
حالا چه موضوع رو جمع آوری کرد نمیدونم،
بله.
به هر حال باید آقایون توجه داشته باشن هر امر خلافی که انجام میشه یه روزی بالاخره بارز میشه، ظاهر میشه و آشکار میشه
بله، سپاسگزارم گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران، که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به ماجرای جنبش مجازی علیه تجاوز که زنان ایرانی پرچمدار این جنبش شدن در حال حاضر در شبکه‌های مجازی. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و اما اجازه بدید که بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگر، و اون هم مسئله هواپیمای سرنگون شده اوکراین در ایران، که اگر رادیو فردا رو دنبال کرده باشید، ما در این مدت سعی کردیم که گفتگوهای مفصلی رو داشته باشیم با کسانی که خانواده‌های قربانیانی بودند که در این پرواز حضور داشتن. اغلب این قربانیان ایرانی‌ها بودند، اما در میون اونها افغان‌ها بودند، اوکراینی‌ها بودند. و این بار آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف به سراغ همسر خلبان پرواز سرنگون شده اوکراین در تهران رفته که با هم بشنویم این گفتگو رو.
اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که چند روز پیش سازمان هواپیمایی کشوری از آن گزارش داد، ثابت کرد که در فاصله بین اصابات دو موشک خلبانان در سلامت کامل بودند و مطابق دستورالعمل‌های لازم برای هدایت هواپیما تلاش می‌کردند. همسر ولادیمیر گاپونینکا، خلبان اول پرواز 752، می‌گوید که نمی‌فهمد چرا نظامیان ایرانی 176 سرنشین این هواپیما را همچون در یک بازی اکشن تا جای تعقیب کرد که مطمئن شوند همگی کشته شدند. از کاترینا گاپونینکا پرسیدم آیا به نظرش گزارش هایی که تاکنون ایران از پیشروی تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه کرده ما را به حقیقت نزدیک میکند؟
نمیخواهم از خطای انسانی بشنوم. معتقدم که این هواپیما را عمدن سرنگون کردند، عمدن تمام سرنشینانش را کشتند. وقتی که یک نظامی مسلح در جمع غیر نظامیان حاضر می شود و اینقدر شلیک می کند تا تک تک آنها کشته شوند، می توانیم بگوییم خطای انسانی بوده؟ یک انسان این قتل را انجام داد. اما چرا؟ دیوانه بود؟ غرض داشت؟ از طرف کسی تحت فشار بود؟ قاضی وقتی که پاسخ همه سوالات را می شنود می تواند حکم صادر کند. اما ایران بدون اینکه پاسخ این سوالات را بدهد میگوید تشخیص داده ایم خطای انسانی رخ داده. سامانه موشکی درست نصب نشده بود و ارتباطات داخلی پدافند هوایی برقرار نشد. من نمیتوانم باور کنم تمام این مشکلات همزمان به وجود آمده، و اگر اینطور است میخواهم با استدلال من را قانع کنند. به همین دلیل همه بستگان قربانیان این پرواز میگویند میخواهیم تحقیقات شفاف باشد.
با شنیدن گزارش از اطلاعاتی که از جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به دست آمده، چه احساسی داشتید؟
من از روز اول به دو دخترم می گفتم که پدرشان قهرمان بود. نامش در تاریخ ثبت می شود. اکنون همه این را می دانند. می دانند در آن شرایط که هواپیما از کنترل خارج شده بود، تمام تلاش خلبانها بر این متمرکز بود که هواپیما و سرنشینانش را نجات دهند. فقط نمی دانستند که گروهی از نظامیان همچون در یک بازی جنون‌آمیز اکشن آنها را هدف گرفتند و اجازه نمی دادند فرار کنند. نمی دانستند درگیر جنگ شدند و آنها را تا جایی تعقیب خواهند کرد که از بین ببرند. خلبانهای این پرواز نظامی نبودند و هیچ وظیفه‌ای برای پرواز در شرایط جنگی نداشتند. از دولت ایران و دولت اوکراین می‌خواهم بشنوم که چرا همسرم بر روی کشوری پرواز می‌کرد که درگیر جنگ بود. از رئیس جمهور اوکراین تقاضا کردم به همسرم نشان قهرمانی اعطا کند. خدمه این پرواز همگی قهرمان بودند. باید نشان افتخار بگیرند.
انجمن قربانیان پرواز 752 میگویند که نظر اکثر بستگان اینه که غرامت در درجه دوم از اهمیت قرار داره. اول حقیقت، بعد غرامت. نظر شما چیه؟
اگر ایران ثابت کند سرنگونی این هواپیما عمدی نبوده، باید غرامت کمتری بپردازد، و اگر ثابت شود این اقدام عمدی بوده، مبلغ غرامت بیشتر خواهد بود. پس پیش از اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده، نمیتوانیم درباره غرامت گفتگو کنیم. اما مسئله صرفاً این نیست. ما اگر حقیقت را ندانیم آرام نمیگیریم. امید ما این است که حقیقت مرهمی برای دردهایمان باشد. امیدوارم دولت ایران این را درک کند. به ما حقیقت را بگویند و بعد غرامت شایسته پرداخت کنند. غرامت برابر برای همه ما که از این فاجعه آسیب دیدیم.
دیپلمات‌ها هشدار می‌دهند که مذاکرات ممکن است سال‌ها به درازا بکشد. خانوادهتون میتونه اینقدر صبر کنه؟
من طی 6 ماه اول حقوق همسرم را از خطوط هوایی دریافت کردم. اکنون فقط کمک‌های اجتماعی به بچه‌هایم تعلق می‌گیرد و سطح زندگی من بسیار پایین آمده. از خانه ویلایی در منطقه خوش آب و هوا به کیف منتقل شدیم. دخترانم نمی‌توانند در مدرسه خصوصی به تحصیلات ادامه دهند. من همیشه خانه‌دار بودم، اما اکنون به رغم اینکه دختر کوچکمان امسال به مدرسه می‌رود، ناچارم دنبال کار بگردم. بزرگترین غم من این است که 2 موشک امیدهایمان را از بین برد. همسرم همیشه برای من به ویژه 2 دخترمان بهترین آرزوها را داشت. از اینکه بدون اون نمیتوانم بهترین شرایط را برای دخترانم فراهم کنم احساس بدی دارم. انگار به امیدهای همسرم وفادار نیستم. زندگی من خیلی سخت شده. خیلی.
گفتگوی بود با همسر خلبان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در تهران که شنیدین رایتسکایا برای ما انجام داده بود. اما همچنان شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با ذکر این نکته که بازی استقلال و پرسپولیس هم کماکان با نتیجه 1-0 به نفع استقلال در جریان هست در نیمه نهایی جام حذفی، اما مدت کوتاهی پس از آن که ایران گفته بود پول بنزین صادراتی به ونزوئلا که توسط ایالات متحده ضبط شده رو پیشتر دریافت کرد، الان از قصد خودش برای پیگیری حقوقی توقیف محموله کشتی‌های حامل بنزین صادراتی به ونزوئلا خبر میده. بشنویم از شاهین بشیری.
یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز چهارشنبه از اعتراض حقوقی این سازمان به سازمان جهانی دریانوردی به دلیل توقیف کشتی‌های حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا خبر داد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 5 شهریور به نقل از جلیل اسلامی معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نوشت که این سازمان تاکنون چندین بار بر سر توقیف کشتی‌های حامل سوخت ایران به ونزوئلا با دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی صحبت کرده است. طبق ادعای آقای اسلامی، آنها برای اولین بار قول دادند که این موضوع را پیگیری کنند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. اشاره این مقام دریانوردی ایران به توقیف چند کشتی حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا در آبهای آزاد به درخواست آمریکا و به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران است که بعد از تکذیب ایران سرانجام تایید شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به عنوان نخستین مقام رسمی ایرانی روز 27 مرداد تایید کرد که 4 کشتی توقیف شده توسط آمریکا حامل بنزین ایران بوده که راهی ونزوئلا بودند، در حالی که پیش از این مقامات ایران این خبر را جنگ روانی آمریکا توصیف می‌کردند. آقای زنگنه به صراحت گفت که صادرات بنزین به ونزوئلا یک کار تجاری است. به گفته ایوی محموله‌های اخیر به صورت فوب به ونزوئلا فروخته و تحویل شده بود و پول آن تسویه شده است. جلیل اسلامی روز چهارشنبه توضیح نداده که اگر بنزین به ونزوئلا فروخته شده چرا ایران باید به اعتراض حقوقی متوسل شود. آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نوشته، در حال حاضر محموله سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا که آمریکا توقیف کرده است در یکی از بنادر ایالات متحده تخلیه شده است. این مقام مسئول در این حال افزود که جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف و در اتفاقات گوناگون در قالب بیانیه‌های اعتراضی اعتراض خود را به سازمان جهانی دریانوردی اعلام کرده که از تردد کشتی‌های آزاد ایران جلوگیری می‌شود. وی بدون توضیح بیشتر اضافه کرد که این سازمان تلاش دارد با هماهنگی‌ها با لایه‌های مختلف حاکمیتی در بخش صادرات و حمل و نقل موجبات ادامه صادرات ایران از مسیر دریایی را فراهم کند. با آنکه آقای اسلامی درباره لایه‌های مختلف حاکمیتی توضیح بیشتری ارائه نکرده، پیشتر خبرهایی از مداخله سپاه در امر صادرات دریایی ایران منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری بلومبرگ از ورود نیروهای سپاه پاسداران ایران به یک نفتکش کوچک یونانی در دریای عمان خبر داده بود. تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده سال گذشته پیرو رشته رخدادهایی در خلیج فارس و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته است. تابستان گذشته نیز در پی توقیف نفتکش ایران از سوی بریتانیا، تهران یک نفتکش با پرچم بریتانیا را در خلیج فارس برای مدتی توقیف کرد.
بله، با گزارش شاهین بشیری به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. گزارشی که ارتباط داشت با محموله بنزین صادراتی جمهوری اسلامی ایران به ونزوئلا و توقیف محموله این کشتی‌ها توسط ایالات متحده آمریکا. همچنان بازی پرسپولیس و استقلال هم در چارچوب نیمه نهایی جام حذفی با نتیجه 1-0 به نفع استقلال در جریان و قطعا در بخش‌های بعدی در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شامگاه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. سپاس که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این شامگاه همراهی کردید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از فصل جدید اکران سینماهای جهان پس از دوره فترت طولانی میگوییم و یادی میکنیم از منوچهر طیاب، مستندساز شناخته شده تازه در گذشته. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
پس از ماها فترت، سینماهای دنیا از این هفته با چند اتفاق امیدوار به بازگشت رونقی نسبی هستند. در اکران سینماها سرانجام پس از چند بار تغییر و جابجایی زمانی، نمایش فیلم انگاره ساخته تازه کریستوفر نولان، فیلمساز تقدیر شده سالهای اخیر آغاز می شود. آقای نولان که با فیلمهای ممنتو، بیخوابی، سری شوالیه تاریکی، تلقین، میان ستاره‌ای و دانکرک تبدیل به یکی از مهمترین فیلمسازان حال حاضر دنیا شده، ساخته تازه‌اش را سال گذشته پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در همان فضای آثار قبلیش در روایت درام‌های پرتعلیق با جابجایی‌های زمانی و مکانی متعدد به پایان برد. You chose to die instead of giving up your colleagues. داستان انگاره درباره دو مأمور امنیتی است که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم درگیر توطئه‌ای پیچیده می‌شوند که در آن امکان وارونگی زمان وجود دارد. جان دیوید واشنگتن، رابرت پاتینسون، الیزابت دیبکی، مایکل کین و کنت برانا بازیگران اصلی انگاره هستند که از روز چهارشنبه نمایشش را در اروپا و خاورمیانه و از هفته آینده در آمریکای شمالی آغاز می‌کند. فعالان حوزه تولید و پخش فیلم‌ها امیدوارند نمایش انگاره بتواند پس از ماها بار دیگر پای تماشاگران را به سینماها باز کند. تماشاگرانی که ماهاست با همه‌گیری ویروس کرونا و توصیه‌ها و تصمیم‌های گرفته شده در سالن‌های سینما حاضر نشدند و هرچه بیشتر به فیلم دیدن در خانه عادت کردند. اتفاقی که نگرانی‌های جدی درباره آینده فیلم دیدن جمعی برانگیخته است. در چنین شرایطی انگاره مأموریتی دشوار دارد. این در حالی است که واکنش منتقدان با آن هم طیف مختلفی از تحسین‌های شدید تا انتقادهایی درباره پیچیدگی‌های انبوه و ابهام‌های دامنه‌دار را در بر می‌گیرد. Hasn't happened yet. در سوی دیگر جهان، چین، کشوری که منشأ شیوع ویروس کرونا اعلام می‌شود، هفته گذشته نمایش یک فیلم حماسی رونق تازه‌ای به سینماهایش داد. فیلمی به نام 800 که با وجود محدودیت پذیرش حداکثر 50% تماشاگر در سالن‌های سینما توانست به فروش 112 میلیون دلاری در این کشور دست یابد. این فیلم با دوربین‌های آیمکس فیلمبرداری شده و روایتگر مقطعی از جنگ‌های چین و ژاپن در اوایل قرن گذشته میلادی است. فروش بالای این فیلم در یکی از مهمترین بازارهای سینمایی دنیا امیدواری‌هایی از احتمال بازگشت به شرایط عادی ایجاد کرده است. جدا از اکران سینماها، از هفته آینده جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا، 77 دوره اش را آغاز می کند. و نیز نخستین جشنواره مهمی در دنیا محسوب می شود که پس از همه‌گیری ویروس کرونا با کم شدن نسبی محدودیت ها فرصت برگزاری به صورت حضوری را پیدا می کند. مدیران ونیز دستورالعمل های سخت گیرانه ای برای حضور مهمانان و تماشاگران وضع کردند. از جمله مهمانان موظف به ارائه تست منفی کرونا شدند و ظرفیت های سالن های نمایش هم محدود شده است. با این همه همچنان شکل برگزاری برنامه های چون فرش قرمز و نشست های رسانه ی فیلم ها به درستی مشخص نیست. پس از لغو برگزاری جشنواره های مهمی چون کن، لوکارنو و کالوویواری انتظار می رفت مهمترین فیلم های یک سال گذشته در فهرست فیلم های این دوره ونیز قرار بگیرند، اما فهرست فیلم های اعلام شده در بخش های مختلف نتوانست چندان ناظران را راضی کند. از ایران سه فیلم در این جشنواره به نمایش در می آید. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی در بخش مسابقه حاضر است. فیلمی که پس از 15 سال این فیلمساز نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی را بار دیگر به بخش مسابقه یک جشنواره معتبر سطح اول دنیا آورده است. فیلم خورشید با روایتی از کودکان کار در دوره گذشته جشنواره فجر در ایران نمایش داده شد و از آثار مورد توجه داوران بود.
خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسمان بیاری بار تو بسی گرفتی؟
نه آقا خود خودشه خود گنجه
اول از همه میری تو این مدرسه اسمت
بنویسی. در بخش افق‌های جشنواره ونیز دو فیلم دیگر ایرانی جنایت بی عیب ساخته شهرام مکری و دشت خاموش ساخته احمد بهرامی هم به نمایش در می‌آیند. به فاصله کوتاهی بعد از جشنواره ونیز جشنواره تورنتو در آمریکای شمالی هم آغاز به کار می‌کند تا فصل جوایز سینمایی هرچند نه به شکل معمول همیشه اما به هر ترتیبی آغاز شود.
سینمای ایران
در حالی که اکران سینماهای ایران ناشی از تداوم همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی ادامه دار سینماها در بدترین رکود چند دهه اخیر به سر می‌برد، مسائل حاشیه‌ای و موضوعات خارج از جریان نمایش فیلم‌ها، خبرسازی‌ها و اتفاقات اصلی را رقم می‌زنند. فراگیری موجی از روایت زنان ایرانی از تجربه‌های تجاوز در شبکه‌های اجتماعی و مطرح شدن نام برخی چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری باعث جلب نگاه‌ها به سوی سینمای ایران شده است. همزمان بیانیه‌ای از سوی افرادی که خود را گروهی از هنرمندان خواندند منتشر شده است که در آن خواستار انجام اقدامی مؤثر برای جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقاتی چون تجاوز شدند. نام افراد امضا کننده این بیانیه منتشر نشده است، اما برخی سینماگران از جمله تعدادی از بازیگران زن سینما و تئاتر ایران با بازنشر آن خواستار حمایت از خواسته های این بیانیه شدند. از دیگر اتفاقات هفته گذشته، درگذشت منوچهر طیاب مستندساز و پژوهشگر شناخته شده بود. آقای طیاب روز 4 شهریور در 83 سالگی به علت بیماری سرطان در شهر وین اتریش درگذشت. او تحصیل کرده رشته معماری، طراحی صحنه و کارگردانی سینما و تلویزیون از این شهر بود و با آثارش نقش مهمی در شناساندن فرهنگ و جغرافیای ایران داشت. مهدی عبدالله‌زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره اهمیت کارنامه آقای طیاب چنین میگوید:
منوچهر طیاب بیشتر از این که به عنوان سینماگر شناخته بشه، یک فرد بسیار توانمند در عرصه پژوهش فرهنگی بود. در بین حدوداً 90 فیلمی که آقای طیاب ساخته، فقط یک عنوان فیلم بلند داستانی دیده میشه، یعنی فیلم سوزنبان که در سال 1350 ساخته شده. باقی آثار ایشون فیلم‌های عمدتاً مستندی هستند که در پس هر کدومشون یک پژوهش عمیق و درجه یک نهفته است. منوچهر طیاب سینما رو خیلی خوب میدونست، خوب یاد گرفته بود و خوب یاد میداد در مراکز دانشگاهی که درش درس میداد، اما از معدود بزرگای هنر ایران بود که اهداف بزرگی که در پیش گرفته بود لزوماً در راستای نامدار شدن خودش نبود. یعنی راهی که در پیش گرفت و رفت نه به شهرت ختم می‌شد، نه به موقعیت بالای اجتماعی و نه به هیچ دستاورد شخصی قابل توجه دیگه. و برای انتخاب این راه به نظرم انسان باید دارای یک روح بزرگ و قلبی بسیار بزرگتر باشه. فیلمایی که آقای طیاب درباره هنر دوران صفوی ساخته، هم از حیث تحقیق و هم از نظر مستندسازی، به نظرم یگانه هستند. فیلمایی مثل مسئله جامعه اصفهان، معماری دوران صفوی و به خصوص فیلم درجه یک اصفهان، هندسه‌ای در مقیاس ایرانی. شما به هر کدوم از فیلم‌های آقای طیاب که نگاه کنید می‌بینید که درش به یک موضوع مهم در فرهنگ ایرانی پرداخته شده و حق مطلب به خوبی درش ادا شده. تمام عمرش رو وقف شناسوندن وجوه پر اهمیت فرهنگ و هنر ایران کرد، شناسوندنش به ایرانی‌ها و باقی مردم جهان.
این شماره مجله هفتگی صحنه را با یادی از منوچهر طیاب به پایان می‌بریم.